أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. خداوند تبارك وتعالى این مجالس و محافل را از همه ما به عنوان مجالس احیاء امر اهل بیت علیهم السلام قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته بسیار بسیار مهم در ارتباط با مسائل توحیدی قبل از ورود به بحث برهان نظم که قرار بود از امشب وارد بشیم ما مطرح کنیم بعد وارد بشیم، و اون این هستش که در مسائل توحیدی ها مخصوصا ما باید واقعیت گرا باشیم، نباید خیال پرداز باشیم. درسته؟ خیلی واضحه که واقعیت چیه؟ به مقداری که دسترس ماست همین بیرونه، همین عالمی که درش هستیم. واقعیت این هست که ما در یک تاریخی به دنیا آمدیم، یه پدر و مادری داشتیم، یه خانواده‌ای داشتیم، یه محله‌ای، دوستانی، مدرسه‌ای. اینها واقعیته. واقعیت اون چیزیست که ما باهاش مواجه شدیم. واقعیت اون چیزی نیست که من دوست دارم یا دوست داشتم اینطور باشه یا اینطور نباشه یا اینطور نشود. دوست دارم فلان شغل گیرم بیاد، این واقعیت نیست. میتونم به سمتش حرکت کنم. واقعیت الان، الان شغلی که داری واقعیت همینه. در ارتباط با مسائل توحیدی هم این موضوع هست. واقعیت این نیست که ما وقتی به دنیا میاییم در یه خانواده‌ای بزرگ میشویم هیچ اسمی از خدا نیست. این واقعیت نیست که. واقعیت این که اسمی از خدا هست. حالا چجوری آمده، به چه شکلی به ما رسیده، هرچ اونه بحث دیگه است. واقعیت چیست؟ این که ما بشینیم با خودمون فکر بکنیم که ما چطور خدا را اثبات بکنیم، این گزاره، این سوال باید مخلوط بشه با واقعیت. یعنی چی؟ منظورم چی؟ هنوز واضح نیست، حالا توضیح میدیم روشن میشه انشالله. ببینید، من نباید خودم را از جهان بیرون خودم خالی کنم، یعنی فرض کنم اگر در یک جزیره بودم، با هیچ انسانی مرتبط نبودم، هیچ درختی، دریایی، آبی، هوایی، غذایی، پدر و مادری، جامعه، هیچی دور من نبودن، اگر خودم بودم و خودم، آیا راهی برای اثبات خدا داشتم یا نه؟ بعد بشینم اون ادله رو بررسی کنم، بگم خب پس من تونستم با عقل خودم خدا رو ثابت کنم. این غلطه، این خلاف واقعه، چون شما هیچ وقت در جزیره تنها نیستی و نبودی. شما در یک خانواده ای بودی، در جامعه ای بودی، بالاخره یا تو اروپا به دنیا آمدی، یا تو آسیا به دنیا آمدی، یا تو یه جایی به دنیا آمدی، پدری، مادری، دینی، مذهبی، حالا شیعه نه سنی، سنی نه مسیحی، مسیحی نه یهودی، یهودی نه یه دینی، زرتشتی، چیزی. اگر پدر و مادرت هم لائیک بودن، مثلا بیدین بودن، فرض کن پدر و مادرت، مثلا خانوادت، اطرافت، اینها کمونیست بودن، اصلا خدا باور نبودن، هیچ، بالاخره تو همکارات که بوده کسی، یه صدایی از خدا بهت رسیده دیگه، کلمه‌ای شنیدی، یه خدایی، یه چیزی، بعضیا قائل به خدا هستن، مثل ما الان، ما در مورد بودا، یه چیزی هست به نام بودا، بودایی ها، اینا چی هن، کی هن، یه صدایی رسیده به ما دیگه. واقعیت چیه؟ واقعیت این نیست که انسان میتواند صدای انبیا اصلا بهش نرسه اما خودش مستقلا بشینه فکر بکنه، این واقعیت نیست. صدای انبیا رسیده به همه. واقعیت اینه که اول حضرت آدم بودند، بعد بقیه بشر. در زمان حضرت نوح کل نسل بشر از بین رفت الا اون افرادی که در کشتی بودن، اونا حضرت نوح رو دیدن، باز اونا به بچه هاشون گفتن، اونا به بچه هاشون گفتن، همیشه بین مردم پیغمبر بود، همیشه شاگردان انبیا بودن در اقصانقاط جهان، حالا جهان اون زمان کوچکتر بوده، جامعه بشری کوچکتر بوده، آمریکا هنوز کشف نشده بوده، مثلا کسی توش نبود، مردم با انبیا مرتبط بودن. این چیزی نیست که بشه از زیرش فرار کرد، که من بخوام بعد برای اثبات خدا فکر کنم آقا انبیا رو بذارم کنار، ادله انبیا رو بذارم کنار، همه چی رو بذارم کنار، خودم فکر کنم. من نمیخوام به درخت ها فکر کنم، نمیخوام به این عالم پیرامونم فکر کنم، فقط میخوام با عقل خودم خدا رو ثابت کنم. خب چرا این کارو میخوای بکنی؟ حالا که درخت هست، حالا که دریا و هوا و باد و این نظمی که داری میبینی هست، این ستاره ها هست، این علم پزشکی و طب هست، خیلی ابزار داری برای اینکه از طریق اونها فکر کنی و به خدا برسی. یه افرادی هم به نام پیغمبرها آمدن ادعا کردن، گفتن ما پیغمبر از جانب خدا هستیم، ما فرستاده خدا هستیم، اینا اتفاق افتاده که. حالا شما هم تازه به احتمال خیلی زیاد یکی از ادیان الهی رو داری، حالا یا مسیحی یا یهودی یا مسلمانی، بالاخره تا یه جایی جلو آمدی. واقعیت اینه دیگه، منظورم از واقعیت این بود. تو بچه‌ای که بچه‌ای 3-4 ساله تو، 7-8 ساله تو، 10 ساله تو، متوجه نیستی هر دینی پدر مادرت دارن، شما هم همونو داری، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد شیعه باشه یا غیر شیعه، بالاخره تا 15-16 سالگی که همون دینو داری، یعنی یک صداهای ابتداءن قبل این که تو بخوای زحمت بکشی و فکر کنی به تو رسیده، خدایی هست، پیغمبری هست، قرآنی هست، شیعه و سنی هست، حق و باطلی هست، اینا که رسیده بهت. شما کاری که باید بکنین که نهایتاً وقتی به سن مثلا بلوغ عقلی میرسی که میخوای ببینی آقا من نمیخوام دینم تقلیدی باشه، نمیخوام بدون دلیل حرف پدر و مادر خودم رو قبول کرده باشم، میخوام تحقیق کنم. خب حالا تحقیق کن، مشکل نداره، واقعیت اینه. حالا تحقیق کن ببین آیا خدایی هست یا نیست. یک عده آمدن ادعای بودن خدا رو کردن، ثابتم کردن، دنبال روش هم هستن، سرش جان دادن، انبیا بودن، نظام فکری داشتن، تمدن ساختن، پیغمبر اکرم تمدن ساختن دیگه، چه تمدنی، 1400 سال هنوز اینطور محکم اصولش سرپاست. خب اینا اتفاقات افتاده، دلیل نداره من بیام فکر کنم اگر من در یک بیابان تنهایی باشم، نه انسانی را ببینم، نه صدایی از خدا به من برسد، نه درخت و کوه و بیابانی، آیا خودم اگه باشم و خودم تنها به فکرم میرسه اصلا خدایی هست یا نیست؟ این میشه تخیل، میشه توهم، با عالم واقعیت خیلی فاصله داره. چرا؟ چون خداوند ما رو نیافریده و رها کنه تو بیابون، یه دفعه وسط بیابون فلان آقا وسط بیابون، اینجوری نیست که. خدا اول انبیایشو فرستاده، اون انبیا زاد و ولد کردن، نسلشون آمده، شاگرد تربیت کردن، علما تربیت کردن، حکما تربیت کردن، اونها رو بین مردم فرستادن، صدای خودشون و دین خودشونو به گوش مردم رسوندن، اینا اتفاقات افتاده، کار رو جلو بردن انبیا. اینطور نیست که شما خودت مستقلا بخوای به این چیزا فکر کنی، اینا مسائلش مطرح شده. شما حالا اون چی که انبیا گفتن فکر کن روش، اشکالی نداره، فکر منصفانه دیگه. کسی که گفتیم حق طلبه ها، جنگ نداره. نه آقا، یه افرادی به نام انبیا ما جنگ داریم با ایشون، این که اصلا نمیتونی بفهمی. بارها گفتیم مثل که شما بیا پای منبر اینجا مثلا، یا هر منبری میرم بشینم که ردش کنم، اصلا مطلبشو نمیفهمی، چون اصلا با نگاه چی اومدی؟ منفی اومدی. با نگاه منفی اصلا عینا که تو باید عوض کنی، اصلا گوش بده ببین چی میگه، درسته یا غلطه. نه اینکه اومدم که رد کنم، اومدم که بجنگم. اگه اومدی که با حرف انبیا بجنگی، اصلا نمیخواد گوش بدی حرفشون رو، بجنگ. همینجوری قبول نکن. اگر نه منصف هستی، حق طلب هستی، خب صدای انبیا به گوشت رسیده. یعنی ما دقت کنید، برای اثبات خدا میتونیم حرکت اول 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 رو همون زمانی که اون پسری دختری کسی به سن بلوغ عقلی میرسه که میخواد دین رو بررسی کنه، میتونه مبدع حرکتش رو از ادعای نبوت پیغمبر قرار بده. اصلا از ادعای نبوت حضرت عیسی، یعنی بحث های توحیدی با نبوت با هم چی شده؟ گره خورده. ما در عالم، خیلی دقت کنید، ما در عالم واقعیت، در عالم خارج، در این اتفاقی که در جهان بشر افتاده، ما خدای بدون نبی نداریم. در عالم واقعی خدای بدون پیغمبری وجود نداره. من بشینم خدا رو ثابت کنم، خب حالا مثلا خدا رو ثابت کردیم، حالا بشینم پیغمبر رو ثابت کنم، اینجوری نیست که، این تخیلیه، این توهمی فکر کردنیه. من بشینم خدا رو ثابت کنم، حالا این خدا میشه پیغمبر نفرستاده باشه؟ بله میشه نفرستاده باشه. نه نمیشه نفرستاده. اینجوری نیست که. اصلا صدای خدا رو، صدای وجود خدا رو که میخواد فطرتتو زنده کنه، یه پیغمبری به تو میرسونه، یا مستقیم یا با واسطه. الان به ما با واسطه رسیده، چون ما خود پیغمبر رو ندیدیم که. با واسطه پیغمبر اکرم صداشون رو به ما رسوندن. حالا فعلا بقیه عالم هم ول کنید. آقا اونی که تو جنگلای آمازونه چی؟ اونا رو رهاش کن. اون قاعده خودشو داره، سر جاش توضیح میدی. حالا فعلا خودتو بچسب، هر کی خودشو فکر کنه. آقا یک فردی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله محمد، او آمده ادعا کرده که من پیغمبرم و از جانب خدا آمدم. در این شک داری؟ در همین گزینه یه نفری آمده ادعا کرده، در این شک داریم؟ نه، ما شک نداریم. ادعاشو که شک نداریم، آمده ادعا کرده دیگه. 1400 سال پیش آقا ما که 1400 سال پیش نبودیم، شاید دروغه، شاید فلانه، چیه؟ آقا شما مثلا فرض کن چین نرفتی، پس چین نیست؟ چون ندیدی نیست، خبر بهت رسیده. هزار نفر برات خبر آوردن، رفتن دیدن، آمدن. در طول تاریخ نسل در نسل، دوست و دشمن، همه گفتن یه چنین کسی آمد ادعای نبوت کرد. از ابتدا ادعای نبوت از جانب خدا، یعنی خدا و نبوت با هم میاد در عالم واقع. در عالم خارج این دوتا با هم مطرح میشه، نه جدا جدا. یه نفری بیاد بگه آی اون توی پنج شب گذشته هم گفتم اینو، ولی خب توضیحش باز خوبه. یه نفری بیاد جداگانه بگه که آقا من پیغمبرم یا نیستم کار نداشته باش، بیا با هم صحبت کنیم در مورد اینکه خدایی هست. این اتفاق نمیفته اصلا. گفتیم هیچ پیغمبری نمیاد اینطوری خدا رو ثابت کنه. هیچ پیغمبری، هیچ حکیمی، هیچ عالمی، هیچ تربیت یافته ای از مکتب انبیا نمیاد این مدلی خدا رو مطرح کنه. کاری به حق و باطل نداشته باش، بیا ادله عقلی رو بررسی کنیم ببینیم خدا هست یا نیست. اینطوری نیست. پیغمبر میاد میگه خدا هست، منم از جانب خدا آمدم به این دلایل. یعنی نبوت و توحید رو با هم مطرح می کند. به خاطر همین ما میتونیم از همون ابتدا نبوت رو چیکار کنیم؟ با توحید گره بزنیم. پس بافته های ذهنی رو بذاریم کنار، با عالم واقع مواجه باشیم. یه عالمی داریم ما. چون یکی از اشکالاتی که به برهان نظم شده اینه، میگه آقا شما که میخوای از طریق نظم عالم به وجود خدا پی ببری، آیا همه عالم رو رفتی دیدی؟ نه. چقدر به کل عالم علم داری؟ یه ذره جزئی. یه درختی دیدیم، چهار تا حیوانی دیدیم، سبزه ای، گلی، انسانی، خودمون رو دیدیم. چقدر ما علم داریم مگر؟ خیلی کم. شما با این علم یک ریزت میخوای اثبات کنی کل عالم منظمه؟ نه، ما اینو نمیخوایم ثابت کنی. ما نمیخوایم بگیم کل عالم منظمه، ما میخوایم بگیم اون چیزی که ما داریم میبینیم یه مجموعه منظمه، مقداری که ما درک کردیم. پیغمبر اکرم میان به ما میگن که آقا این عالم خیلی منظمه، ما هم این جمله رو میشنویم. پیغمبر اکرم درک خودشون از این جمله چقدره؟ یه پزشکی میاد به شما میگه آقا بدن شما خیلی دقیقه، خیلی منظمه، ها؟ درک خود این پزشک از این جمله بیشتره یا درک شما؟ درک پزشک بیشتره. پیغمبر اکرم احاطه به عالم دارن، میگن این عالم خیلی منظمه ها، شما که اون احاطه رو نداری که. پیغمبر که میفرماد عالم منظمه، کل نظم عالمو میبینه که منظمه. به ما که میفرماد عالم منظمه، داره میفرماد من دارم ادعا میکنم که عالم منظمه. شما به اندازه علم خودت نگاه کن ببین تایید میکنی به همون اندازه حرف منو یا نه، به همون اندازه که میفهمی نگاه میکنی میگی بله، شب داره، روز داره، خورشید داره، ماه داره، فاصله ها تنظیم شده است، خورشید نزدیک بشه یه اتفاقی، دور بشه یه اتفاقی، بحث تولید نسل یه نظم خاص خودشو داره، تکون فرزند در بطن مادر یه نظم خیلی پیچیده‌ای داره، حیوانات، نظام همزیستی حیوانات، گیاهان، علم طب، علم نجوم، خیلی اینا با هم منظمه. تازه این ذره ای که ما میفهمیم خیلی درش نظم هست، به نحوی است که اگر یه آتش فشانی هم فوران میکنه هیچ انسان منصفی خلاف نظم نمیبینه. اینا رو شبهات شیطانیه که آوردن، گفتن آقا عالم کی گفته منظمه؟ سیل میاد، سیل خلاف نظمه. هیچ انسان منصفی نمیگه سیل خلاف نظمه، میگه اتفاقا خود سیل جزء مجموعه چیه؟ منظمه. قاعدش اینه. یه وقتهایی سیل میشه، تازه این سیل ضررهایی میزنه اما منفعتهایی هم دارد. آقا زلزله میشه، زلزله انصافا بی نظمی نیست، زلزله درسته در یک جهاتی به نظر ما بی نظمی میاد اما یک جهات فوایدی هم داره. نه، لذا هیچ انسانی که ذهنش آغشته و مشوبه به شبهات ضد خدایی نشده باشه زلزله رو خلاف نظم نمیبینه، آتش فشان رو خلاف نظم نمیبینه، جزوی از همین نظام مجموعه عالم میبینه. این عالم میلیون ها سال همچنان ادامه داره. اگه قرار بود آتش فشان و زلزله و سیل خلاف نظم باشه تا حالا این عالم به هم خورده بود، ولی عالم سرپایه، یک کلیاتش تکون نمیخوره. خسوف و کسوف خلاف نظم نیست. اگه خلاف نظم بود تا حالا نظام عالم به هم خورده، نظام عالم به هم نخورده، داره میره جلو. هر انسانی منصفی قشنگ درک میکنه این موضوع رو. درسته من احاطه به همه نظم عالم ندارم، پیغمبر و خدا هم از من توقع ندارن که من با علم کامل بیام تصدیق کنم، اما به اندازه ای که میفهمم که دارم نظم رو میبینم، که با اون واقعیتی که ما مواجه هستیم خیال بافی نمیخوایم بکنیم. آقا نظم کل عالم، ما به نظم عالم ما نمیتونیم، ما نظم عالم نمیتونیم. اون مقداری که البته هر چی هی رشد میکنه علم ما، هی بیشتر به نظم بیشتر پی میبریم. و از اون طرف هم داریم میبینیم عقلا، حکما، بزرگان، اندیشمندان هر علم، نخبه های هر علمی در اصل نظم و پیچیدگی عالم هیچ خدشه‌ای ندارن، حتی ضد خداهاش، حتی ضد خداهاش. میگه علم ریاضی خیلی دقیقه، علم فیزیک خیلی، شیمی خیلی دقیقه، علم پزشکی خیلی دقیقه، چشم انسان خیلی دقیقه، حیوان شناسا میگن خیلی عالم حیوانات عجیبه. رفته طرف آقا عمر گذاشته در مورد زنبورا تحقیق کرده، کتاب نوشته، آقا در مورد مورچه ها تحقیق کرده، اوه 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 چه خبره. هر کسی، علماء هر فنی در هر کجای این عالم دست گذاشتن تحقیق کردن به شگفتی رسیدن. اینا هم هست دیگه، من دارم میبینم آقا این نظمه هست. وقتی یک پیغمبر خدا میاد، ائمه علیهم السلام میان میگن آقا شما نظم عالم رو اگر توجه بکنی بهش میفهمی که این ناظم داره، صانع داره، حکیم، عالم، قادر، رو حساب و کتاب آفریده، این نظم برقرار شدنش تصادفی نیست. از شما توقع ندارن که شما از همون ابتدا کل نظم عالم رو مطلع باشی، نه، میفرماد به همون اندازه که اطلاعات داری به اضافه خبر متخصصین در این فن، افرادی که دنبال نظم‌های مجموعه‌های خاصی رفتن آقا در دریاشناسی مخصوصا امروزه با این پیشرفت‌هایی که اتفاق افتاده، طرف میره سال‌ها وقت می‌ذاره در مورد ماهی‌ها، میره زیر دریاها، جلبک ها فلان، راز بقا میاد بیرون. این چه خبره، چه دقت ها و پیچیدگی هایی تو عالم هست، همه به شگفتی میرسن. خب حالا سوال اینه، سوال خیلی روشنه، انسان آرام، انسان متین، انسانی که تو جنگ نیست، تو دعوا نیست، تو عصبانیت نیست، این فکر کنه میشه این تصادف باشه؟ تصادفی شده همه این پیچیدگی ها و دقت ها؟ شما توی منزل خودت میای، خونه شلوغ بود، به هم ریخته بود مثلا، میری میای میبینی همه چی سر جاشه، مبلمان درست چیده شده، تشک، ابری، فلان، پرده، همه چی سر جاشه، همینجور تصادفی. یک کتاب به شما میدن میخونی، میبینی به 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 چه مطالب زیبایی میخونم، دارم کیف میکنم، چه مطالب خوبی. به شما میگن آقا این کتاب چجوری نوشته شده؟ میگه به نظر من احتمالاً یه انسان کور، کر، لال، بی سواد، این نشسته پای لپتاپ همینطور اتفاقی انگوش میزده روی این چیه، این که کلید داره، این کیبورد میزنه روی کیبورد و همچنین 2 ساعت 5 ساعت همچنین علکی زده این کتاب خیلی قشنگ، منظم، دقیق، پر مطلبی که وقتی میخونی روحت جلا پیدا میکنه و آرامش میرسی. این صدای آب، صدای باد، شوخی نیست اینا. چون میره توی فضای به گاهی طرف بیماری روانی پیدا کرده، اصلا مشکلات افسردگی. میگه آقا دکتر روانشناس میگه آقا برو شما صدای باد رو گوش بده، آرامش میاره برات. شما از نور طبیعی استفاده کن، سعی کن خونت نورگیرش خوب باشه، این آرامت میکن. اینا اثر داره روی هم، اینقدر زیبایی. اینا همه تصادف شده، اون کتابه تصادف شده، همون کور، کر، لال، بی سواد، اتفاقا اینا رو زده، اتفاقا شده این کتاب. کدوم انسان آخه منصفی؟ حالا ما میگیم آقا بعضی ها آمدن گفتن، چون اینا شبهاتش مطرح شده دیگه، آمدن بعضی ها گفتن آقا درسته این بیشتر میخوره به این که عالم خدا داره، بیشتر به این میخوره، حداقلش اینه دیگه، بیشتر میخورد که این عالم صانع داره دیگه، حداقلش اینه، این نظم ها، این پیچیدگی. ولی نه، بالاخره شما اگر یک کیسه، اینا رو گفتن ها، گفتن یک کیسه گونی داشته باشی، کیسه بزرگی، اتاقی داشته باشی، مثلا 1 میلیارد درش توپ سیاه باشه، یه دونه توپ سفید، توپ توپک کوچیک، 1 میلیارد سیاه، یه دونه سفید، شما دستتو بکنی تو این کیسه، چقدر احتمال داره اون سفیده در بیاد؟ خیلی کم. اصلا دیگه اوغلا اعتنا نمی کنن، به 1/100 هم اعتنا نمی کنن، چه به 1 میلیاردمش اعتنا نمی کنن، میگن نه آقا این سیاه در میاد. یاد یک مثالی افتادم، نمیدونم ایام فاطمی است بگم یا نگم، بگذاریم. حضور شما عرض کنم که این احتمالش خیلی ضعیف و کمه. نه، بالاخره احتمال داره اون سفیده در بیاد یا نه؟ میگه بله احتمال داره. میگه خب برهان نظمم اینجوریه، درسته عالم خیلی پیچیده است، خیلی دقیق، خیلی ما، بالاخره احتمال داره با اون انفجار بزرگ، بنگ بیگ، بنگ بیگ، بنگ بزرگ، بیگ بنگ، میشه با اون انفجار بزرگ خود به خود همینجور تصادفی این عالم اینقدر منظم شده. بالاخره 1 میلیارد در میلیارد در میلیارد که احتمال داره، حالا اونم احتمال نداره ها، اینو ما میتونیم ثابتش کنیم، چون اگه با ریاضی واردش بشیم، با ریاضی اگه کسی واردش بشه، خودش خواهد خندید از این نظریه که این پیچیدگی این عالم بخواد احتمالی اصلا براش قائل بشی. شما یه دونه مداد، یه دونه مداد ساخته، میگم مداد مینویسی، شما اگه ریاضی بلد باشی حساب کن ببین چقدر احتمال داره که این مداد تصادفی درست شده باشه، کاری نداره، یه مداد درست شده، کارخونه مداد درست کرده داده بیرون. شما هم میدونی این مداد اتود مداد فشاری یا از مدادای معمولی که توش کربن هست، مدادای قدیمی، یه مداد مشکی کارخونه داده بیرون، شما هم میدونی کارخونه ساخته، این مداد خودش سر هم نمیشه. سوال میکنم احتمال نداره سر هم بشه خودش؟ یه چوبی توی درختای جنگل‌ها یه تیکش کنده بشه، یه کربنی هم از یه جای عالم بعد سال‌ها که شده کربن بیاد، بره این بره داخل اون دور هم صفر بشه، با هم باد بیاد، آب بیاد، چسب از اون ور دیگه بیاد، اتفاقی این بشه؟ نمیشه. میگه آقا دست فرداد مسخره نکن ما رو. نه حالا احتمال عقلی نداره، میگه چرا احتمال عقلی داره، ولی بشین احتمال عقلیشو حساب کن. من گفتم نمیخوام وارد این بشم چون این کارو کردیم ها، همین یک دونه مداد فقط ببین احتمال خودساختگیه، تصادفیه. یه دونه مداد چند در چند میلیارد در میلیارد در میلیارده، یه دونه مداد تا برسی به کل نظام عالم کلش تصادف باشه. اصلا مگه میشه چنین چیزی؟ انسان غیر از معاند، غیر از کسی که میخواد خودش با خودش لج کنه و بجنگه و خدا رو قبول نکنه، اصلا میره ذهنش سراغ همچین چیزی؟ آقا طرف لجوجه، بازم میگه آقا باشه. نه، یک در بی نهایت به توان بی نهایت بذار مخرج، یک هم بذار بالا، یک در یک میلیارد، نه در بی نهایت به توان بی نهایت. احتمال داره تصادفی باشه یا نه؟ بله احتمال داره. خب چی حالا؟ احتمال نداره ها، ولی حالا فرض کن باشه احتمال داره. خب چی حالا؟ خب دیگه پس حالا خدا نداره. یک در بی نهایت به توان بی نهایت احتمال داره خدا نداره. این میدونی یعنی چی؟ یعنی بی نهایت به توان بی نهایت منهای یک در بی نهایت به توان بی نهایت احتمال داره خدا داره. بی نهایت به توان بی نهایت در صورت منهای یک، چون یه دونه احتمال بود دیگه اونجا، یک فلانون بود. این کسر رو بذار، خط کسری رو پایینش بمیس بی نهایت به توان بی نهایت، بالاش بمیس بی نهایت به توان بی نهایت منهای یک. اینقدر احتمال داره خدا باشه، یک در بی نهایت احتمال داره خدا. شما میخوای اونو بگیری؟ بیماری. خب مگه این چه حرفیه که ما بخوایم به خاطر یه همچین مطلبی با خدا بجنگیم؟ تازه ما گفتیم فطرت هم هست، ادله دیگر هم بر اثبات خدا هست، انصاف و وجدان هم هست. چه کسی در یک همچین احتمالاتی میاد طرف نبود خدا رو پافشاری میکنه؟ این انسان عاقل نیست. عقل، فطرت، همه چی میگه آقا تو اصلا بنا رو بذار ببین خدا هست، اصلا فکر نکن به نبود خدا. بعد شما معجزات رو میبینی در طول زندگیت، اتفاقات دیگر را میبینی که میبینی از دست بشر خارجه، از اون ور انسانهای عاقل حکیم عجیبی مثل انبیا رو میبینی که دارن میگن خدا هست، خدا رو دارن میپرستن، از اون طرف دارن میگن اگه خدا رو قبول نکنی جهنمی هست، بهشتی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. این همه تو همه اینا رو میخوای نادید بگیری به خاطر یک خط کسری بی نهایت به توان بی نهایت؟ این کارو میخوای بکنی؟ اگه میخوای اشکال نداره باش. من نمیخوام خدا رو به زور به تو ثابت کنیم، زوری نیست، قبول نکن. منتها با برهان نظم فقط خدا ثابت نمیشه، خدای حکیم قادر چون باید عالم باشه که همچین عالمی بیافرینه، باید قادر هم باشه، حکیم هم باشه. وقتی قادر شد و عالم شد و حکیم شد، همه صفات دیگه هم از توش در میاد. علم هم به اون چیزی که آفریده داره، خودش هم نامحدود هست، کاری هم بر او سخت نیست، خدایی که بتونه همچین عالمی رو به هم بزنه، چیزی از زیر دیده او هم خارج نمیشه، خیلی خدا با همه صفاتش ثابت میشه. حالا همینجا این برهان نظم رو کی به تو یاد داد؟ پیغمبر. انبیا آمدن تو رو متوجه کردن به برهان نظم. حالا این تیکش رو توضیح میدم که انبیا چطور متوجه کردن انسان رو. انبیا اومدن شما رو متوجه برهان نظم کردن. بعد چجوری متوجه کردن؟ در عین این که فرمود این نظم دال بر ناظم و صانع است، فرمود همون ناظم منو فرستاده، اصلا منو فرستاده برای همین که من تو رو متوجهت کنم. نه، من خدا رو ثابت میکنم، خود تو رو قبول ندارم. عجب. خب این اگه داره دروغ میگه که اون خدا به این قدرت معجزه نمیده، قدرت بیان نمیده، او رو نمیفرسته که. خب اگه این اگه میخواست، اگه خدایی نبود به خودش دعوت میکرد، چرا به خدا دعوت کنه؟ خودش دعوت. آقا من خدا، خدا پیغمبرا نمیتونستن خودشون رو به عنوان خدا جا بزنن؟ میتونستن، این یک بحثی داره. انبیا میتونستن خودشون رو به عنوان خدا معرفی کنن، میتونستن این کارو بکنن. آقا فرعون خودش رو به عنوان خدا معرفی کرد، عده زیادی قبولش کردن، گفتن تو خدایی. انبیا نمیتونستن خودشون جای خدا جا بزنن؟ در این حال یک نبی نیومده بگه من خدام، همه گفتن ما عبد خداییم، فرستاده خداییم. این در عین این که داره این نظمو به تو یاد میده، برهانم به تو یاد میده، همه رو داره تعلیم شما میکند، دید شما رو باز میکنه، در این حال داره میگه همون خدای قادر عالم حکیم منو فرستاده. دلیلش هم این معجزه است که داریم میبینید دارم چه کارهایی انجام میدم که هیچ بشری نمیتونه. آقا چه کار انجام میده؟ آقا مرده که 100 سال پیش مرده رو زنده میکنه. علم پزشکی رو برد بیار درست کنه اگه میتونه. کور مادرزاد شفا میده، نه اینکه چشم مصنوعی برداره پیوند بزنه، چشم دیگر رو بر یه نفر دیگر مسله کنه، تیکه تیکه کنه، وصل کنه به یکی دیگه. نه، البته اینم قدرت زیادی، نه اینکه نمیخوام اینو کوچیکش بکنم، ولی این در مقابل این که فرد نابینا خودش با همون چشم نابینای مادرزاد بینا بشه، اصلا قابل مقایسه نیست. بعضی میگن آقا انبیا چیکار کردن؟ مگه اینا علم پزشکی هم رفته جلو؟ کجا علم پزشکی رفته جلو؟ علم پزشکی شوک میاره، میده مرده رو به دستگاه وصل میکنه، انسان مرده رو زنده نشون میده و هزار کارهای غلطی که داره انجام میشه در این فاز. این کجا غیر از کجا شبیه به یک پیغمبریه که یک انسانی که مرده رو میگه بلند شو، بلند میشه. آ مرده ای که تو بالا سرش بودی، احتضارشو دیدی، مریضیشو دیدی، سن و سالشو دیدی، پدرت بوده، مادرت بوده، بچت بوده، دیدی از بالا 4 طبقه افتاد تیکه تیکه شد، پیغمبر میاد میگه آقا زنده شو، با زنده میشین، چرا ربطی به دستگاه زدن و شوک دادن و اینا داره؟ این چه کجا از اون جنسه؟ از اون جنس نیست اصلا. این مثل اینکه سرویس های جاسوسی امنیتی برای شما جی پی اس بذاره بگه امروز رفتی فلان جا فلان جا این کارا رو کردی. ها؟ اما یه کسی بدون جی پی اس اینا رو بفهمه، اینا چه ربطی به هم داره؟ او بدون ابزار و وسایل درک میکنه حقایق رو. آینده شما رو بدون ابزار و وسایل درک میکنه. به شما خبر میده می فردا اینطوری میشه. میشه. شما یک سال پیش فلان کار کرده و کردی، انجام دادی، یک دونه خطا نداره. آقا رفتیم پیش فلان کس، اونم به ما گفته که تو بچگی فلان بودی، تو نوجوانی. درسته میگن بعضیا، ولی خطا هم دارن. اصلا بدون خطا نداری. خطا هم میگن، اشتباه هم میگن، ناقص میگن. بعدش هم مطابق سوال تو جواب نمیده اون کسی که از غیب تو خبر میده. افرادی که دعا مینویسن نمیدونم از این کارا میکنن، اونا مطابق خواسته تو نمیگه. شما بهش میگه آقا من در 13 سالگی روز فلان ماه فلان چیکار کردم، نمیتونه بگه. او یک چیزی رو بهش نشون میده، همون مقدار میتونه. اما انبیا اینجوری نیستن. اینا چه ربطی به هم داره؟ نبی آمده داره تو رو متوجه به خدا میکند، معجزه هم به تو نشان میدهد، تو هم میگی خدا قادر عالم حکیمه، مطلعه. خدا هم اینو زایعش نمیکنه، قدرت عقلش رو ازش بگیره، علم این پیغمبر رو ازش بگیره، معجزات این پیغمبر رو ازش بگیره. خدا هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. یعنی هی داره چیکار میکنه؟ خدا هم حمایت میکنه. چون اگه این آدم داره ادعای نبوت میکنه به دروغ و خدا هم میتواند این دستشو خوش کنه، زبونشو خوش کنه، مبتلاش کنه به یک جوری که این نتونه، دعوت دروغ داره میکنه، پیغمبر نیست مثلا، خدا این کارو نمیکنه. یعنی چی؟ مثال میذارم، من همیشه به این میگم که فرض کنید یه مرجع تقلیدی در جلسه هست، صدر مجلس نشسته، منبری رفته رو منبر، داره فتوای این مرجع تقلید رو به مردم درس میده. آقا فتوای فلان آقا در ارتباط با شک بین 3 و 4 حضرت آقا که مثلا اینجا نشستن، مرجع تقلید این است و این است و این است، و داره غلط میگه. مرجع تقلید صداش در نمیاد بگه آقا داری اشتباه میگی، فتوای من این نیست. در میاد یا نه؟ اگه سکوت کرد هیچ چی نگفت، همه چی میفهمن. درسته این آقا داره فتوای اون آقا رو درست نقل میکنه، و الا اون آقا حرفی میزد. طرف آمده ادعای نبوت کرده به دروغ، خدا هم هیچ چی نمیگه، هیچ جور زایش نمیکنه، هیچ جور حرف اینو باطل نمیکنه، یه پیغمبر واقعی رو نمیفرسته که بیاد اینو زایه کنه. خب یعنی داره راست میگه دیگه، چون خدا که مطلع عالم آگاهه. پس میبینید در عین اثبات توحید نبوت هم ثابت میشه، با هم ثابت میشه هر دو. این عالم واقعی اینه. نه آقا ما خدا رو قبول نداریم، پیغمبر رو قبول نداریم، آقا ما اصلا هیچ دینی نداریم. شما اصلا از کجا فهمیدی خدا اصلا این پیغمبر رو اومدن تو رو متوجهت کردن؟ نه پیغمبر رو متوجه، من خودم فکر کردم. یعنی چی خودم فکر کردم؟ تو بیابون به دنیا آمدی؟ تو یه دفعگی لامنشعین ایجاد شدی؟ پدری داشتی، مادری داشتی، فامیلی داشتی، صدایی به تو رسید، همه از انبیا رسیده به تو. نه آقا اینجوری نیست. خب اینجوری نیست که نیست، نمیخوای قبول کنی نکن، زور نیست، هیچ اجباری نیست. فکر کن ببین صدای خدا از کجا به گوش تو رسیده، چطور ندای توحید در عالم پیچیده، غیر از زبان انبیا بوده، غیر از ادیان الهی بوده، بشر خودش خودجوش، اصلا بشر جایی بوده تنها بمونه که بخواد خودجوش کاری بکنه؟ اصلا جایی تنها مونده؟ نه اینطوری نبوده، یا پیغمبری بوده، یا عالمی بوده، یا حکیمی بوده. یا کتابی از اونها بوده یا خبری از اونها بوده. همیشه انبیا بودن که مردم هول دادن به سمت توحید. این انبیا برهان نظم برداشتن آوردن. آقا نه آقا، با برهان نظم ما فطرتمون زنده نمیشه. خیلی خب، براهین دیگه هم مثلا باز میگیم. حالا در ارتباط با این برهان نظم، به نظر حقیر میاد اینطور هست که مهمترین رکن برهان نظم توجه به خود نظمه. نظم عالم چطور هست؟ نظم عالم به چه کیفیتی هست؟ توجه میکنید؟ خود نظم، خود نظم عالم رو توجه کنید. کجای عالم نظم داره و چقدر؟ چون ما کلی میگیم عالم منظمه. ببینید چقدر خشکه اینجور حرف زدن. بدن انسان خیلی منظمه، خیلی مبهمه، خیلی ساده، خیلی بیروحه اینجوری حرف زدن. تا اینکه شما بیای چشم رو تشریح کنی، باز کنی، توضیح بدی آقا این چشم داره اینجوری کار میکنه، رابطه چشم با مغز اینطوره، زانو اینطوره، مچ پا فلانه، دستگاه گوارش انسان اوه چه خبره، آقا بین دیواره معده با اون اسیدی که در معده ترشح می شود برای هضم کردن غذا و باز کردن غذا، این اسید اسیدی است که مثلا اگر روی آهن بیفته چه کار میکنه، اگر روی چوب بیفته فلان اثر رو میذاره، یک قطره از اون اسید معده. پس چرا معده خراب نمیشه؟ به خاطر که یه لایه‌ای بین دیواره معده و اون اسید هست. اون لایه اصلا نظیرش در عالم نیست، اون نمیذاره که این اسید روی اون دیواره معده اثر بذاره. بعد اینو کسی که وارده میاد توضیح میده، توضیح میده، توضیح، چه خبره؟ این شانسی، اون لایه شانسی اومده اونجا قرار گرفته، اتفاقی، خود به خود، تدبیری پشتش نبوده، مدبری نبوده که اینو قرار بده اینطوری. قلب در یک انسان مثلا 70 ساله دو تا قسمت چی داره؟ گوشتی داره، ماهیچه داره. این ماهیچه ها در هر دفعه تپش، انقباض و انبساط اینا به هم کشیده میشه، مماس میشه. دو تا فولاد اگر به تعداد ضربان قلب یک انسان 70 ساله که در طول 70 سال اینا به هم مماس شده، دو تا فولاد رو به هم مماس کنین از بین میره. ولی این قلب 70 سال نه بیشتر هم کار میکنه. این چه جور مدلیه؟ این جنسش چه مدلیه؟ چجوری کار میکنه این قلب از بین نمیره؟ مگه خودمون خرابش کنیم با نمک زیاد و با چربی زیاد و با فلان و غذاهای بد و اینا خودمون زایش کنیم؟ ولی اگه انسان متعادل زندگی کنه این قلب اصلا خراب نمیشه. نمونهش هم کی آقا؟ حضرت خضر، امام زمان علیه السلام، حضرت نوح، کسانی که عمر طولانی کردن. اونا رو نمیخوای فعلا تو بحث توحید قبول کنی؟ از اونا نمیخوایم شاهد بیاریم؟ خیلی خوب باشه. افرادی که عمر طولانی کردن در طول تاریخ ثبت، انقدر کتاب نوشته شده، معمرین، کسانی که عمر طولانی کردن، انقدر کتاب، نه در شیعه، در هر جای دنیا، طرف 200 سال عمر کرده، 250 سال عمر کرده، 700 سال عمر کرده، تو تاریخ هست. اونا نه آقا، در زمان خودمون 120 ساله که هست که، این 120 ساله آخه حساب کن ببین این ضربان قلبش چند بار میزنه اینا به هم مماس میشه در هر ثانیه، مثلا در هر دقیقه چند مرتبه، این دقیقه ساعت چند ساعت زندگی کرده، چند روز، چند ماه، چند سال، اینا رو ضرب در هم کن ببین این دوتا ماهیچه چند بار به هم مماس شده و این قلب هنوز داره کار میکنه. این چه جوره؟ نه اینا همه تصادفی هم. میخوام بگم یه وقتی انسان میاد برهان نظم رو به طور کلی دورنمایی مطرح میکنه، میگه آقا این عالم منظم است پس نازم دارد، این هنوز خیلی بیروحه، تازه هنوز خیلی ساده است، خوب نیست اینجوری حرف زدن، انبیا هم این کارو نکردن. یه وقت میاد توضیح میده. کجا توضیح دادن؟ در کتابای شیعه، در بیانات ائمه علیهم السلام. دو تا رساله هست فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است، حتما حفظید. یکی توحید مفضل، احسن، یکی هم اسمشو در دفعات قبل بردم، رساله اهلیلجه. اهلیلجه یعنی حلیله سیاه. یه طبیب هندی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، منکر خدا بود. حضرت فرمود میخوای خدا رو بهت ثابت کنم؟ گفت برگ میتونی بکن، من هیچ کس نتونست، با همه موحدین رفتم بحث که هیچکی نمیتونه. حضرت فرمود این چیه دستت؟ گفت حلیله سیاه، اسمش اهلیلجه. حضرت فرمود با همین خدا رو بهت ثابت میکنه و ثابت کرد حضرت. و این آدم اگه کسی این رساله رو بخونه، انقدر لجوجه و انقدر معانده، هر چی امام میفرماید میگه قبول ندارم،
هر چی امام میفهمه میگه ثابت کن، هیچی قبول نداره. یک انسان حکیمی بوده ها، طبیب بوده، آدم درس خونده اون زمان بوده، ملا بوده، از هند بلند شده آمده برای مناظره با امام صادق. حضرت با همون حلیله سیاه دستش، با همون علم طبی که وارد بود، به همون مقداری که وارد بود به علم طب، با همون خدا رو بهش ثابت کرد. گفت آخر مفصل ها 30 صفحه است، نامه حضرت نوشت، مکتوب کردن امام صادق به مفضل. اینم در حقیقت اینم توحید مفضله ها، چون اینم به مفضل نوشته شده. ولی این اهلیلجه مناظره ایست که امام صادق علیه السلام با یه طبیب هندی کردن، مناظره خودشون رو نوشتن به مفضل فرستادن، اما توحید مفضل رو امام مستقیم به خود مفضل دارن یاد میدن و مفضل میمیسه. ولی دوتاییش در حقیقت توحید مفضله به یک معنایی، هر دوتاش مخاطب مفضله. حالا اینجا هم یه مطلبی بگم فایده برای که این بحث تمام بشه فعلا برای امشب، تا بعد فقرات احادیث و فردا شب بخونیم. در مورد این توحید مفضل به لحاظ سندی، این دیگه برای خستگی میخواید درک کنید دیگه، خسته نشید، یه مطلبی میگم که ضبط بشه و ثبت بشه، و الا دیگه از بحث برهان نظم فعلا اومدیم بیرون تا فردا شب انشالله. در مورد این توحید مفضلی که دست مردم هست و مرحوم علامه مجلسی ترجمهش کردن و افراد مختلف ترجمهش کردن و اینها، این به لحاظ سندی دچار اشکاله، سندش اشکال داره. آقا یه دفعه از کجا در آمده این کتاب؟ یه خود دوچار اشکال، نمیخوام واردش بشم، مقاله ها هم نوشته شده دیگه. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشون در بررسی سندهای احادیث بسیار بسیار سختگیر و دقیقن، کسانی که اهلشن میدونن فعلا اینا دیگه من نمیخوام توضیح بدم، ایشون بسیار در بررسی سندهای احادیث سختگیر و دقیق. کم حدیثیه که بالاخره از علک ایشون خارج بشه که سالم بمونه. بالاخره اشکالات زیادی مثلا به کتاب کافی غیره، به حدیث های معتبر خیلی وقتا ایشون اشکالات دارن. جالبه در ارتباط با مفضل و شخصیت مفضل، وقتی در کتاب معجم رجالشون، فکر میکنم جلد 9 معجم رجال، وقتی اونجا میرسن به حالات مفضل، این برای اهل تحقیق خیلی شیرینه، یعنی کسی تو فازش باشه این نکته که دارم میگم خیلی برای شیرینه. وقتی به احوالات مفضلشون میرسن، ایشون میگن که روایاتی در مذمت مفضل آمده که این غالی بوده، نماز نمیخونده، چنان روایاتی داریم که مفضل آدم خوبی نبوده، روایاتی هم داریم که خیلی آدم خوبی بوده. خب چیکار کنیم؟ بالاخره خوب بوده یا بد بوده؟ ما امروزه چجوری بفهمیم مفضل آدم خوبی بوده یا بدی بوده؟ ایشون میفرماید که کتاب توحید مفضل، خود متن کتاب انقدر قویه، انقدر این توحید مفضل عجیب و غریبه، که نشان میدهد مفضل آدم بزرگی بوده که امام صادق با او اینجور حرف زده. حالا این برین روش فکر کنید، خیلی جای فکر داره این نکته ای گفتم، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. خیلی خیلی ایشون با اینکه خیلی سخت گیره، اینجا از شاید بشه گفت تنها جاییست که مرحوم آیت الله خویی در تمام آثاری که از ایشون مونده، شاید بشه گفت اینجا تنها جاییست که ایشون اذعان میکند که متن حدیث شهادت به صحتش میدهد، شهادت به صدورش از امام میدهد. یعنی میفرماید این توحید مفضل اینقدر متنش قویه که دهان غیر معصوم نمیتواند اینجور حرف بزنه. میخوام بگم این توحید مفضل اینقدر عجیبه. حالا تو توحید مفضل چه اتفاقی افتاده؟ همین مقدمه اول برهان نظم و امام صادق توضیح دادن، نظم ها و پیچیدگی های عالم رو توضیح دادن که این عالم چه خبره، که این برهان نظم از این خشکی و بیروحی که بنده توضیح دادم خارج بشه. برو تو پدیده های عالم فکر کن، با فکر امام صادق حضرت داره به توضیح میده درخت ها چجورن، حیوانات چطورن، بدن انسان چطوره، چرا ابرو بالای چشمه، چرا ابرو زیر چشمه، چرا چشم مژه داره، چرا سر بالای، چرا وسط نیست، رو شکم نیست سر، مثلا مغز انسان بالا قلب انسان، همه اینا رو ریز بریز حضرت، البته باز به تناسب اون زمان و اینها، توضیحات خیلی عجیب و پیچیده‌ای در ارتباط این مسائل میدن و بعضی از مسائلشون هنوز علم روز بهش نرسیده. اگه این توحید مفضل به زبان اسپانیایی، به زبان انگلیسی، به زبان حضور شما هست که آسیای طرف شرق آسیا اینها، اندونزی و فلان اینها، به زبان‌های مختلف، اونم زبان خاصی دارن، به این زبان‌ها ترجمه بشه که عموم نخبگان بشری اینا رو بخونن، اون وقت میبینی علم پزشکی و علم زیستشناسی و علم زمینشناسی اینا چه ترقی بکنه، چه رشدی بکنه، چون اون نخبه ها میفهمن این جمله خیلی کلیدیه. مثلا در علم پزشکی نخبه هاش میفهمن، مثل این که خبر دارم مستند که بعضی نخبه های از علوم مختلف در کشیش ها، غیر کشیش ها، در علوم روز، مثلا صحیفه سجادیه رو میدونم و مطلعم، به صورت خصوصی اینا مطالعه میکنن، بعضی کتب شیعه رو به صورت خصوصی بزرگانشون مطالعه میکنن، کتب حدیثی شیعه رو، یهود غیر یهود، مستندات هستا، مستندات قطعی. نخبه های بشر میفهمن که کی حق کی باطل، چی فرمودن ائمه ما 1400 سال پیش. اینا شوخی نیست. امام بفرماید که بارها اینو گفتم در همین صحیفه سجادیه است که امام فرمود ظلمت وزن داره، ظلمت و تاریکی وزن داره، غیر هواها، غیر نور، خود ظلمت وزن داره. اینو نخبه ها میفهمن که این چی فرموده امام. بالاخره بعضی از توحید مفضل هم میخوام بگم هنوز از ادراک بشر هنوز فراتره، ولی همون مقدارشو که میفهمیم خیلی پیچیده است و خیلی دقیقه. این میاد برهان نظم رو برای ما ملموس میکند. حالا این مقدار باشه انشالله تا باز فردا شب روایاتی در ارتباط با برهان نظم خونده بشه و انشالله فردا شب پرونده این بحث جمع بشه، بعد باز بریم سراغ برهان بعدی که در روایات مطرح شده است. صلوات بر محمد و آل محمد.